آمدم که سر نهم عشق تو به سر نهم بر تو بگویم که نشکرم شکر برم نشکرم شکر برم.
سه روز کنفرانس بین المللی رومی در دانشگاه مریلند همزمان با 800مین سال روز تولد جلال الدین محمد بلخی 8 مهر ماه به پایان رسید. روز جهانی بزرگداشت مولانا، عارف شاعری که به یمن ترجمه آثار او از فارسی به دیگر زبانهای زنده دنیا و استقبال جهان معناگرا از آرا و اشعار او دیگر تنها یک ایرانی نمی‌خوانندش. به گفته بسیاری از رومی شناسان او نماد شعر و عرفان است برای همه.
مشعله منظر برم مشعله منظر برم.
سمینار بزرگ مولانا خدایگان بیان عشق عارفانه صبح جمعه 28 سپتامبر با خوش آمدگویی نریمان فروردین معاون اول ریاست کل دانشگاه مریلند، جیمز هاریس رئیس بخش هنر و علوم انسانی و مایکل لانگ مدیر دانشکده زبانها و فرهنگها به سخنرانان و میهمانان آغاز شد. نخستین پنل با مدیریت هورا یاوری از دایره المعارف ایرانیکا برگزار شد با سخنان جاوید مجددی از دانشگاه روتگرز درباره پیامبران و مقدسان در آثار ادبی مولانا. و همچنین احمد کارا مصطفی از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس با عنوان سخنور، سخن و شنونده در قرآن و مثنوی. سخنران بعدی مهدی تورج بود از دانشگاه کالگیت و موضوع صحبت او زبان و ارتباط در بیان رازآلود مثنوی. خانم صفورا نوربخش از دانشگاه مریلند راجب تفاوت جنسیتی و دانش روحانی داستان آن بادیه نشین و زنش صحبت کرد. پنل بعدی را جکی لیدن از مجریان معروف رادیوی ملی ایالات متحده اداره کرد. چه بحث این بخش رومی زنده در رسانه ها بود و نخست باقر معین رئیس پیشینه بخش فارسی رادیو بی بی سی با تصویر و فیلم و گزارش از بلخ زادگاه رومی تعریف کرد. از او خواهش کردم خلاصه گفتار خود را برای شنونده های رادیو زمانه به فارسی نیز بگوید.
برداشت هایی که من از بلخ داشتم و اینکه در بلخ راجع به مولوی چه تصوراتی هست و چه آثاری از او وجود داره و مدرسه پدر مولوی که هنوز ویرانه های اون در اونجا هست و اینکه در شهر بلخ تصورات تاریخی چطور بوده. بلخ هرچند در کنار جاده ابریشم بوده ولی قدرت بیشتر شاید این بوده که یک نوع جاده ابریشم فکری بوده که در اون تمدن‌های هندی و چینی و یونانی و ایرانی با هم ترکیب شده. زرتشتگری اونجا بوده، بودایی، مسیحیت بوده، اسلام بوده و تنوع‌هایی که در درون اسلام وجود داره و جهان‌بینی‌های مختلفی که در بلخ وجود داره. مقدار راجع به این صحبت کردیم. هنوز جایی است در بلخ که مقبره شیس فرزند سوم آدم و حوا است که میگن نوع بشر از اون ادامه پیدا کرده. بعضیا معتقدن که بلخ رو کیومرث بنا نهاده که بر اساس اساطیر ایرانی پدر نوع بشر کیومرثه و بعضی از اساطید مولوی شناس در بلخ میگفتن به هر حال ما اگر یک روایت سامی داریم از خلقت و یک روایت آریایی داریم از خلقت، شاید مولوی هم خواسته که با ترکیب اینها یک روایت شخصی خودش رو از خلقت داشته باشه و به همین دلیل مثنوی رو تألیف کرده. به هر حال تصورات در مورد این مسائل زیاد هست.
شما اشراف دارین به این کشورها و به خصوص به مسائل فرهنگیشون، چه تفاوتی در برداشت کشورهای فارسی زبان غیر ایرانی دیدید با مولوی ایرانی؟
طبعا یک، در ایران کار بیشتری روی مولوی شده. دو، در ایران جنبه عرفانی مولوی هم موافقت با اون هم مخالفت با اون بیشتر بوده. و نکته سوم، ببینید ما مولوی رو از بعدهای مختلف بهش نگاه کردیم. یکی بعد داستانهای مولوی بوده که درجه یک بوده، برای بچه ها درست شده. یکی اشعار مولوی در موسیقی بوده. یکی افکار عرفانی بوده که ادهی باش موافق بودن شدیدن. ادهی هم تا همین اواخر من یادمه که میگفتن مثنوی رو باید با انبر گرفت چون کتاب ناپاکیست. در افغانستان به نظر من شناخت از یک مولوی هست که در ذهن مردم وجود داره و مولوی به عنوان کسی که میتونه مایه رحمت الهی بشه، مردم رو به خدا نزدیک کنه، در بین اونهایی که میشناسنش وجود داشته باشه. در تاجیکستان بیشتر جنبه هویتشون بوده.
معین البته این بار به نمایندگی از سایت اینترنتی جدید مدیا ظاهر شد و همکارش خانم نصرت الغانی هم از بازتاب رومی در رسانه‌های نوین نمونه هایی آورد.
These progressive voices of tolerance and emotional intelligence makes uplifting and inspirational imagery.
و سپس صباحت قاسم از مجموعه تئاتر آهارون از دوشنبه تاجیکستان درباره دو نمایش یوسف گمگشته و دجال سخن گفت و بیان مولوی.
اولین و بزرگترین موسیقی کهانه این صدای خاموشی است. چون این بود بشکفتار نمایشنامه یوسف گمگشته بازمایی فتنان که فروخ قاسم خود نمیشتند.
زمین چون زن، فلک چون شو، خورند فرزند چون گربه. من این زن را وی شو را نمیدانم، نمیدانم.
بخش اول سخنرانی های روز دوم کنفرانس را شرف سیمسون از دانشگاه مریلند اداره کرد. فرانکلین لوئیس از دانشگاه شیکاگو به رومی از زاویه بلاغت و شیوایی ادبی پرداخت و سپس محمد برقعی از دانشگاه استرایر درباره شمس و مولوی دوبال پرواز صحبت کرد. فاطمه کشاورز از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس مناجات در مثنوی مولوی را تشریح کرد و بهرام گرامی از کالج بنتلی بوستون صنایع تشبیه و استعاره و گلها و گیاهان را در اشعار مولانا توضیح داد. گرداننده پانل بعدی هرمز حکمت از بنیاد مطالعات ایرانی بود. حاج نالکاکواکس از دانشگاه شیکاگو راجع به گفتمان صوفیانه مولوی سخن راند و سپس نصرالله پورجوادی از دانشگاه تهران درباره فلسفه و فیلسوفان در مثنوی گفت. امین بنانی استاد ممتاز دانشگاه UCLA نشان داد تصویری از مولوی را در جایگاه شاعری که از شاعری عار دارد.
I have another art different from the poet's art. Poetry is like a black cloud. And I'm behind the veil like the moon. Don't call the black cloud a shining moon in the sky.
با مقدمه ای از استاد احسان یارشاطر، بنیانگذار دایره المعارف بزرگ ایرانیکا. شنبه شب دانشگاه مریلند علاوه بر میهمانان و شرکت کنندگان سمینار رومی، شمار زیادی از علاقمندان موسیقی سنتی را نیز دریافت کرد در کنسرت آتش عشق که روایتی موسیقیایی از مولوی است با رهبری حسین عمومی از دانشگاه کالیفرنیا. پانل صبح سوم با مدیریت آلیس هانسبرگر از کالج هانتر نیویورک و سخنان پاول لوزدی از دانشگاه ایندیانا و احمد کاظمی موسوی از دانشگاه مریلند انجام شد درباره اثر رومی بر فلسفه محمد اقبال. منیر شهیدی از تاجیکستان بر هارمونی عالم و آدم در آثار مولانا نظر انداخت و مایکل برد از دانشگاه داکاتا از چگونگی رومی پرفروش صحبت کرد. و سرانجام بعد از ظهر یک شنبه ارژنگ اسعد رئیس دپارتمان مهندسی دانشگاه مریلند که خود سهم بسزایی در تدارکات و تهیه محل کنفرانس داشت، میزبان عبدالکریم سروش و داریوش آشوری در آخرین پنل بود.
از سال 2000 تا کنون آقای دکتر سروش در دانشگاه های مختلف به عنوان استاد ویزیتینگ پروفسور یا به عنوان مدرس مدعوف درست دادن یا سخنرانی داشتن و در این مدتی است که ما در آمریکا از حضورشون استفاده میکنیم و در مورد کتابهایشون اینها به قدری متعدد هست که من توضیح عرض میکنم.
این نشست شاید نه فقط چون تنها بخش فارسی کل کنفرانس رومی بود، بلکه به سبب نام نظریه پرداز و سرآمد طیف روشنفکری دینی بیش از باقی بخش ها شنونده جذب کرد.
به نام خداوند توفیقی است که بر حضور هموطنان گرامی در این دیار باشند و توفیق دیگری است که در باره مولانا جلال الدین بلخی سخن بگویم و از حاضران بشنوم.
شعریت در مثنوی معنوی و دیوان شمس محور برنامه بود و عبدالکریم سروش قیاسی اجمالی به دست داد از حافظ و مولوی.
مولوی تجربه عارفانه و مستی و جنون عارفانه رو بسی برتر می نشاند از مستی که از شراب حاصل می شود و این مقایسه رو هیچگاه از یاد نمی برد و حتی یکی رو به دیگری مانند نمی کند.
به گفته بیشتر شرکت کننده ها، شیوایی سخن سروش و شیرینی شعر مولوی معجونی گوارا به دست داد که برای ایرانی های مقیم شرق امریکا نادر فرصتی بود که موجب پر شدن تالارهای جنبی سالن بزرگ همایش نیز شد.
ایران از کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. چرا از این دل بیدار به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. تو را بر در نشاند او به طراحی که می آیم، تو بر در منتظر من نشین که اون خانه دو در دارد، دو دره می کنه. من اگر بخوام مواردی از شیرینی و شکر و قند که در کلمات مولانا آمده از ذکر کنم، حقیقتا این مجلس شکرستان میشه، ولی وقت تنگ است، فراخی این کلام تنگ می آید بر عمر تمام. نیزه بازی اندر این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آورد به تنگ. دم مزن گرچه فصاحت دست داد، ختم کن و الله اعلم به رشد.
و داریوش آشوری صاحب فرهنگنامه فارسی علوم انسانی که به مرد واژه نیز ملقبش کردند، از به وجود آمدن گفتمانی سخن گفت که حافظ و مولوی از آن برخواستند. آشوری در گفتگوی اختصاصیش هم برای شنوندگان رادیو زمانه گفت:
معمولا در سنت ما اینطور فهمیده میشه که همه جماعتی که به نام صوفی عارف میشناسیم یک حرف زدن و حالا به زمانهای کنایه سمبولیک. حرف هم در واقع یک معنای کاملا زاهدانه ای داره، حتی اگر به زبان مثلا اروتیک هم که بیان شده باشه باز همچنان معنای زاهدانه ای داره. من در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ رابطه بین عرفان و رندی رو نشون دادم و بر اساس کاری که من انجا کردم رسیدم به اینجا که ما میتونیم در تحول گفتمان صوفیانه سه مرحله اساسی رو تشخیص بدیم که در واقع گسست هایی هستند، حالا به اون تعبیر میشل فوکوی قضیه. مرحله اول دوران گفتمان زاهدانه است که تا قرن پنجم هجری میاد و کتاب هایی که صوفیه می نوشتن همش در باب زهد بود و در باب دل کندن از این جهان و آماده شدن برای رفتن به بهشت بود. ولی با کاری که اینها در مرحله بعدی کردن در تفسیر قرآن که متن بزرگ اساسیش در کشف الاسرار میبودی است و به نحوی که اونها نقش آدم رو بازشناسی کردن در داستان آفرینش، مقابلش نقش فرشته ها رو و بعد رابطه پنهانی انسان و خدا و غیره، رابطه عابد و معبود میان خدا و بشر رو تبدیل کرد به رابطه عاشق و معشوق. بعد وقت این داستان عاشقانه ضرورتاً میطلبه اینکه آدم بهشت رو رها کنه بیاد به عالم خاکی. در مرحله دوم که پس از این هرمنوتیک یا تعویل صوفیانه است، نمایندگان بزرگش عطار و مولوی هستند. در این مرحله گفتمان اینها بر این اساس است که ما نه بهشت رو می‌خوایم مثل زاهدان اولیه، نه این دنیا و عالم خاکی رو می‌خوایم، و می‌خوایم که برویم به لقاء خدا و می‌خوایم که به فنای در خدا برسیم. به همین دلیل شما این همه تب و تاب گسستن از این جهان می‌بینید در مولوی. مثلا روح بشری رو به نی تشبیه می‌کنه که از نیستان جدا افتاده، در نتیجه در این عالم در سوز و گداز، در اندوه به خاطر جدایی از نیستان. ولی این گفتمان صوفیانه همچنان باز مرحله دیگه‌ای رو طی می‌کنه که من اسمش رو می‌ذارم مرحله عرفان رندانه، که نمایندگان اصلیش سعدی و حافظان. در این مرحله از گفتمان صوفیانه ای که حالا دیگه میشه گفتمان عرفانی در واقع، چون حافظ و سعدی دوست نداشتن که بهشون عنوان صوفی اطلاق بشه و خودشون رو عارف میدونن و در واقع یه مرحله تکاملی بالاتری از فکر صوفیانه رو در نگاه خودشون میبینن، در این مرحله جهان خاکی اصالت پیدا میکنه و زندگی در عالم خاکی و اساسا اینکه ما جایگاه وجودیمون اینجاست و اینجا جایی است که نور خدا برش میتابه. در خرابات مغان نور خدا میبینم، اینجا جایی است که زیبایی ازلی تجلی میکنه و در واقع بهشت نقد همینجاست، در زیبایی های زمینی، در لذت ها و نعمت های زمینی. و به این ترتیب این گفتمان مرحله سوم به کلی متفاوته با مرحله دوم و مرحله دوم با مرحله اول.
این تحول چقدر همین مسیر منظم تاریخی رو طی کرد؟
البته مسیر منظم به معنای اینکه قابل پیش بینی بوده باشه نیست. معمولا تحولاتی که در گفتمان ها پیدا میشه تحت تاثیر شرایط اجتماعی خاص و تاریخی خاصی است و یا گاهی مثلا یه آدم‌های استثنایی نقش بزرگی بازی می‌کنن در این. و به نظر من مثلا ابوسعید ابوالخیر نقش بسیار بزرگی داشته در پیدایش مرحله دوم، با اون نحوی که او قرآن رو می‌خونده و با اون اساساً بریدن او از زهد و عالم زاهدانه و آمدن و زندگی عمومی بشری رو در جامعه پذیرفتن و نقشی که او به خانقاه میده در زندگی اجتماعی و غیره، این مرحله رو در واقع زمینه‌سازی می‌کنه. و چه بسا که اگر او نبود ما شاهد ظهور این مرحله نمی بودیم. به هر حال ولی با منطق درونی این گفتمان سازگار این طی مراحل، چون که اونجا اونها میرسن در مرحله‌ای که تأویل میکنن قرآن رو، مثلا در کشف الاسرار میبودی که بزرگترین اثری است که در این زمینه در دست داریم، ما شاهد تقابل دو عنصر هستیم مقابل همدیگه. یکی آدم در ازل که میشه مظهر رندی چون که گناه کرده است، و بعد فرشته ها رو داریم که مظهر زهدن چون که کارشون اینه که شبانه روز تسبیح حق میگند و به درگاه خدا نماز میبرند و اساسا استعداد گناه کردن هم ندارند، و این آدمی که استعداد گناه کردن داره. و این تقابل زهد و رندی همون چیزی است که ما میبینیم محور گفتمان حافظ در شعرش، و این میبایسته که از اون مرحله دوم به این ترتیب گذر بکنه. یعنی رندی می‌بایسته که تمام آثار منطقی خودش رو به بار بیاره، گفتمان رندی. البته مثلا عطار هم از رندی دم می‌زنه، مولوی هم از رندی دم می‌زنه، ولی اون مرحله در اونها نیستش که به تکامل خودش میرسه.
چه فاکتورهای بیرونی میشه شمرد عمدتاً؟
اینجا اونقدر فاکتورهای بیرونی مؤثر نیستن که خود منطق گفتمان مهمه، که اون منطق در واقع خودش رو رئالیزه میکنه، مثلا خودش رو واقعیت میبخشه. همین که مثلا رندی برجسته میشه به عنوان صفت آدم، آدم به عنوان پدر نوع بشر، و بعد وقت نوع رفتار رندانه میشه الگوی رفتار. خب ما توی صوفیه گروهایی داشتیم که اساساً به هیچ نوع در واقع حد و مرز اخلاقی پایبند نبودن و نوعی توجیه میکردن بر اساس همین مسئله رندی. و اینکه حافظ این همه مثلا به رندی میچسبه و خودش رو رند میدونه و سرحلقه رندان جهان میخواد باشه و اینها، جز منطق اون مرحله اوله که دو سه قرن قبل از او تکوین پیدا کرده، اما کمالش در او و در اندیشه او ظاهر میشه. به این ترتیب به نظر من بیشتر منطق خود گفتمانه که خودشو میبره جلو.
یعنی تحول این گفتمان ویژگی خودشه.
بله، چون این استعدادو داره، تو شکمش خابیده این یه همچین چیزی که میتونه ازش ظاهر بشه در شرایط مساعد. و این شرایط مساعد احتمالا مثلا در خراسان دیگه نمیتونسته باشه، خراسانی که مثلا ویران شده مغول بوده و اینها، ولی در شیراز و فارسی که آسیب ندید از حمله مغول و بعد هم روحیه خوشباشی و خوشگذرانی و هر صورت که نوع فرهنگی که اونجا در مثلا شیرازی ها ما میشناسیم که در حافظ و سعدی هم متبعل بره، امکان میده که این گفتمان آخرین مرحله خودش رو ظاهر کنه و به کمال خودش برسه.
در هوس خیال او
یادآور می‌شوم این برنامه‌ها به همت احمد کریمی حکاک، مدیر مرکز مطالعات فارسی دانشگاه مریلند برگزار شد و برای اولین بار چنین مراسمی از طریق سایت این مرکز به طور زنده دست یافتنی بود. ماه منیر رحیمی، مریلند.